ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 13 آذر سال 1401 خورشیدی برابر با 4 دسامبر سال 2022 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
اعتراض‌های ضد حکومتی شامگاه شنبه 12 آذر در چند شهر ایران به صورت پراکنده ادامه پیدا کرد. تصاویر ویدیویی منتشر شده نشان می‌دهد در مناطقی از شهر تهران از جمله ستارخان، اکباتان، بولوار فردوس و هفت حوض نارمک معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
12 آذر ستارخان
در چند منطقه نیز معترضان از داخل خانه‌های خود به سر دادن شعارهای ضد حکومتی پرداختند.
12 آذر 1401، هوا بارونی، 5 درجه بالای صفر، سرما، اومدن بیرون و همچنان شعار میدن.
در مالیاباد شیراز معترضان تجمع کردند. در بوکان معترضان یکی از جاده‌ها را بستند و در آبدانان خانواده‌های بازداشت شدگان مقابل دادگستری تحصن شبانه برپا کردند. از سوی دیگر خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه است، صبح یکشنبه از اعدام 4 شهروند ایرانی به اتهام همکاری با اسرائیل خبر داد. اسامی افراد اعدام شده: حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمود آباد، میلاد اشرافی عطاباتان و منوچهر شهبندی بجندی. اعلام و گفته شده آنها در ارتباط با همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و آدمربایی و عقص اعتراف ساختگی به اعدام محکوم شده بودند. میزان جزئیات بیشتری درباره اتهامات افراد اعدام شده اعلام نکرد، اما چند ماه پیش رسانه‌های اسرائیل ویدیوهایی از بازجویی و اظهارات افرادی وابسته به سپاه پاسداران را منتشر کرده بودند که از انجام اقداماتی برای ربودن و قتل شهروندان اسرائیلی صحبت می‌کردند. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، مجلس و دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در یک جلسه غیرعلنی عوامل اصلی وقوع ناآرامی‌ها را مشکلات معیشتی قلمداد کردند. نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، محور عمده موضوعات مطرح شده در جلسه غیرعلنی را مسائل اقتصادی و کمبود دارو ذکر کرد. این در حالی است که معاون امنیتی وزیر کشور منشأ اصلی اعتراضات کنونی را بی‌عدالتی اعلام کرده است. مجید میر احمدی با اشاره به حضور محدود معترضان بیکار در اعتراضات، تأثیر مشکلات اقتصادی بر بروز نارامی‌ها را ناچیز دانسته است. معترضان در جریان اعتراضات سراسری از جمله خواستار تغییر نظام جمهوری اسلامی شدند. رئیس کمیسیون قضایی مجلس با خودداری از ذکر آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در این باره اعلام بیخبری کرد. موسی قزنفرآبادی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد هیچ آماری از تعداد افراد بازداشت شده ندارد. بر پایه اسناد منتشر شده از بولتن محرمانه خبرگزاری فارس، در جریان اعتراضات جاری در کشور بیش از 29 هزار تن بازداشت شدند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن ارائه آمار متناقض از شمار جانباختگان اعتراضات از اعلام تعدادی از بازداشتی‌ها خودداری کردند. و اینکه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام حمایت از فراخوان اعتراضات در آستانه روز دانشجو خواستار حضور مردم در خیابان‌ها شد. این شورا در بیانیه‌ای از فرهنگیان خواست در کنار دانشجویان و دانش آموزان قرار گرفته و حامی آنها باشند. تاکنون اقشار گوناگون برای پیوستن به اعتراض‌ها و اعتصابات گسترده 3 روزه از 14 تا 16 آذر اعلام آمادگی کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بخشی از بیانیه خود از کشته یا بازداشت شدن شمار زیادی از آموزگاران در جریان اعتراضات خبر داده است. ادامه مجله بعد از ظهر تا لحظات دیگر با شاهین بشیری.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
حامد احمدی وکیل تسخیری سهند نور محمدزاده از ابلاغ حکم اعدام این جوان 25 ساله خبر داد و گفت که استناد دادگاه انقلاب در صدور این حکم یک فیلم است که در آن این جوان معترض تلاش می‌کند گارد ریل بزرگراه را بکند. تا یه چند روز گذشته هم گزارش‌هایی از صدور احکام اعدام به بهانه‌های گوناگون منتشر شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از وی پرسیدم که آیا ماشین اعدام جمهوری اسلامی به راه افتاده است؟ مهدی مهدوی آزاد:
حکم اعدام فعالان سیاسی یا معترضان در ایران هیچگاه حکم قضایی نبوده. در واقع جمهوری اسلامی در تمام عمرش از این احکام اعدام با دو هدف استفاده کرده. هدف اول یه نوع پروپاگاندای سطح بالای بسیار خشن، بی‌رحمانه و غیر انسانی است، ترساندن مردم به همین سادگی. یعنی داره پیام میده که جامعه، مخالفان، منتقدان بترسید، ممکنه به سادگی ما شما رو بکشیم. و هدف دوم در واقع زمینگیر کردن، حذف کردن مخالفانه. دهه 60 هم از همین روش استفاده کرد. موقعی احساس خطر کرد، همشون رو به صورت اعدام دست جمعی کشت و حذف کرد. قبل و بعدش هم همین کار رو میکرده. برای چیزی که الان شما میبینید و میشنوید و این احکام اعدام یا اتهامات سنگین محاربه، فساد فی الارض و غیره، مطلقاً یک فرآیند حقوقی یا قضایی نیست، ادامه همون مسیر گذشته جمهوری اسلامی است.
خب ما شاهد این هستیم که حتی مجامع بین المللی هم قبل از اینکه به این شدت بخواد ماشین اعدام جمهوری اسلامی به راه بیفته هشدار داده بودن. مثلا جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 8 آذر راجع به این مسئله هشدار داده بود و گفته بودش که کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان توسط جمهوری اسلامی راه افتاده. نرگس محمدی هم خواستار این شده بودش که به هر حال مجامع بین المللی یک اقدامی بکنن تو این زمینه. فکر می‌کنین این انعکاس مسئله اعدام‌ها در مجامع بین المللی می‌تونه احیاناً یه مقدار کند بکنه این روند رو یا متوقفش کنه؟
ببینید، هشدار یا پیش‌بینی نمی‌خواست این مسئله، خیلی واضح بود. میگن از کوزه همان تراوت که در روز. شما به سخنان اخیر علی خامنه‌ای نگاه کنید، هیچ فرقی با حرفاش در دو سه دهه گذشته یا هیچ فرقی با واکنش‌های قبلیش به اعتراضات گذشته نداره. همون حرفا رو می‌زنه که سال 98 در سال 96 در که سال 88 اعتراضات رو میگه همش مال دشمنه، میگه اصلا مردم معترضن همه عاشقمان، بعدم به معترضین میگه یا مزدورن یا فریب خورده یا غیره، و بعدم دستور شداد و غلاظ برخورد. برای من واضح بود از این روش استفاده میکنه. متو چیزی که این بار فرق کرده با همیشه، به همین خاطرم امثال من به این اعتراضات دیگه نمیگیم اعتراضات، میگیم انقلاب 1601، این است که ترس مردم فرو ریخته. ترس ستون در واقع استبداد هست، بخش بزرگی از هیمنه استبداد بر پروپاگاندا و ترس استوار هست. همین فرو ریختن ترس مردم، همین بیشتر شدن تعداد آدمهایی که حاضرن هزینه بدن، به نظر من چالش بزرگتری خواهد بود مقابل حکومت تا اعتراضات بین‌المللی یا مثلا گزارش‌های بین‌المللی. نمیخوام تلاش‌های فعالان حقوق بشر، گزارش‌ها، اعتراضات بین‌المللی رو کوچک انگاری کنم، در حد خودشون موثر هستن، اما توجهی که میدونم و سابقه نشون میده هیچ کدوم به صورت جدی بازدارنده نبودن و نیستن. اون چیزی که بیشتر بازدارنده است ترس حکومت از واکنش‌های داخلی است. حکومتی که باورتون نمی‌شد الان در مورد گشت ارشاد می‌بینید عقب نشینی کرده، به وضوح ترسیده، می‌ترسه که موج بزرگتری شروع بشه. برای من احتمال میدم مثلا اگر موج بزرگ تازه‌ای از اعتراضات شروع بشه، احتمال میدم حکومت ممکن باشه حتی افتاد تو این زمینه کمی عقب بره. متوفق فعلا با این دورنمایی که ما داریم، بازی همون بازی قدیمی علی خامنه ای، همون سیاست النصر به رعب و مشتاهنی.
این نکته که شما به اهمیت گسترش دامنه اعتراض ها اشاره میکنین، واقعا همین حدی هستش که شما تصور میکنین، یا اینکه میشه درش احیانا تردید هم روا داشت؟
ببینید، در داخل حکومت دو تا گرایش بزرگ شما همین الان میتونید شناسایی کنید. یک گرایشی است که اساسا معتقد نیروی نظامی باید بیاد با نمیدونم اطلاح نظامی و حد اکثر توان نظامی سپاه و ارتش ترکوب بشه. گرایشی که شما در کیهان میبینید، در برنامه‌های امنیتی صدا و سیما میبینید، در خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران بعضی هاشون میبینید. گرایش دوم گرایشی است که با اصل سرکوب مخالفتی نداره، اما معتقده که این جور سرکوب ها ممکن هست اساسا مثل بهار عربی بشه، حکومت رو زمین بزنه، و میگه باید نرم افزاری تر برخورد بشه، یه جای حکومت عقب بره و بازی بکنه. هر دو هدفشون حفظ حکومت هست. متو یکی طرفدار مشتاهنین از سیاست النصر به رعب، گفتم سیاست حد اکثری علی خامنه‌ای، و دیگری سیاست نرم افزاری. مهم این هست که اعتراضات گسترده مردمی، یا مثلا یک موج بزرگ اعتراضات مردمی، اون جریان طرفدار این که مردم رو با پنبه سر ببره تقویت خواهد کرد. مسئله این هست، یعنی دو تا اتفاق میفته. در داخل حکومت اونایی که طرفدار سرکوب نرم افزارانه هستن اونها تقویت میشن، و همین ممکن هست مثلا احکام اعدام رو حداقل معلق کنن یا باش بازی بکنن. و از طرف دوم بخشی که در حکومت هم در واقع جریان نزدیک ولی خامنه ای، ترس بیشتری برایشون حاکم بشه، و همین ترس عامل بزرگتری خواهد بود. به هر حال چیزی که من از حکومت ایران میشناسم، بیشتر تصمیماتش در این زمینه ناشی از ترس بوده، نه ناشی از مثلا مهربانی یا امید به مردم یا مثلا به قانون یا هر چیز دیگه یا اصول انسان دوستانه. گسترده شدن اعتراضات مردمی میتونه ترس حکومت رو بیشتر کنه، و همین ترس ممکن هست باعث خویشتنداری حکومت بشه.
بله، گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما دادستان کل کشور روز شنبه در خصوص توقف فعالیت گشت ارشاد گفت فعالیت این گشت ربطی به قوه قضاییه نداشت و از همون جایی که در گذشته تأسیس شده بود از همون جا نیز تعطیل شد. اظهارات دیگر محمد جعفر منتظری در روزهای اخیر نیز خبرساز شده. او روز پنجشنبه گفته بود تا 15 روز دیگر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مسئله حجاب اعلام نظر خواهند کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با جواد توللی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا نظر وی رو در مورد حذف گشت ارشاد جویا شدم. جواد توللی:
اینکه حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه به هیچ کدوم از مطالبات مردم در کف خیابون پاسخ بده، به نظر من ناگزیر دست به عوام فریبی میزنه. انتشار خبر جمع‌آوری گشت ارشاد در حالیه که حالا به قولی از یک طرف با توجه به فضای اعتراضی که در جامعه برقراره، حکومت برای کنترل اوضاع و کم کردن از به قولی اون خشم مردم عملا نمیتونه این گشت‌ها رو تو خیابون مستقر کنه. ببینید، مادامی که به نظر من قوانین جاری در ایران ناقض حقوق زنان هست، و تا زمانی که ما در ایران با یک دولت غیر پاسخگو و نهادهای انتظامی و امنیتی غیر پاسخگو به نظارت ناپذیر طرف هستیم، ستم بر زنان برقراره. از طرف دیگه اگر هدف حکومت از جمع‌آوری گشت‌های ارشاد عقب نشینی در برابر مردم هست، و به قولی این ادعا رو داره که با این اقدام میخواد به مطالبات مردم تن بده، در وهله اول باید همه ماموران خاطی نیروی انتظامی که در گشت‌های ارشاد حضور داشتن، از جمله کسانی که مهسا امینی رو به قتل رسوندن، رو به مردم معرفی کنه، و بعد همین افراد رو در دادگاه‌های مستقلی که حالا اگر وجود داشته باشه در ایران محاکمه و مجازات کنه. طرف دیگه به نظر من الان صرفاً مسئله جمع‌آوری گشت ارشاد مشکلی رو حل نمی‌کنه. ببینید، ماموران نیروی انتظامی در طول این 3 ماه گذشته که از اعتراضات می‌گذره، در کنار نیروهای سپاه در کشتار، بازداشت و سرکوب مردم نقش اساسی داشتن. جمهوری اسلامی باید همه این نهادهای جنایتکار رو منحل کنه و تک تک عاملان به آمران رو به دست قولی عدالت بسپاره. اما باید بگم جمهوری اسلامی اساساً پتانسیل این رو نداره که این کار رو انجام بده، چرا که موجودیت این حکومت به وجود همین نهادها وابسته است. بنابراین به نظر من خبر جمع‌آوری گشت ارشاد چیزی بیش از یک اقدام عوام فریبانه نیست.
از طرف دیگه شاهد این هستیم که گشت‌های محل محور رضویون بسیج الان در بوشهر راه اندازی شده و در کرج و چند شهر دیگه هم خبر از استقرارش میرسه، و این رو قراره جایگزین گشت ارشاد بکنن. بنابراین اینطور که به نظر میرسه عملاً تغییری ایجاد نشده و فقط اسم گشت ارشاد عوض شده، چون محمد جعفر منتظری دادستان کل کشورم در نشست موسوم به جهاد تبیین که با موضوع اعتراضات اخیر برگزار شد، در پاسخ به یکی از حاضران که دلیل تعطیلی گشت ارشاد و جویا شده بود گفت البته قوه قضاییه نظارت‌های خودش رو بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه میده. پس واقعا فقط اسم گشت ارشاد داره عوض میشه، اینطور هست به نظر شما؟
بله دقیقاً. ببینید اساساً موجودیت این حکومت به سرکوب مردم و سرکوب جامعه مدنی وابسته است و جمهوری اسلامی نمیتونه این روند رو برای خودش متوقف کنه، چرا که زمانی که متوقف کنه مردم اون رو تغییر خواهند داد و باعث سرنگونی حکومت میشه. از طرف دیگه مادامی که قوانین زن ستیزانه در حکومت در ایران جاری هست و قوانین نقص دارن اساساً، در روزهای گذشته شاهد بودیم که در مورد تغییر قانون اساسی سران نظام موضع گرفتن. تا زمانی که این مسئله وجود داره و این قانون هست به نظر من که نمیتونن ماهیتاً اون نیروهای سرکوب خودشون رو تغییر بدن. و این مسئله جمع‌آوری گشت ارشاد هم به نظر من تلاشی بیهوده‌ای هست برای کم کردن از خشم مردم و کنترل، حالا به قولی حتی شده بخشی از اون جو اعتراضی که بر جامعه حاکم هست. اما در نهایت مردم الان عصر اطلاعات هست، با توجه به همه اون فیلترهایی که انجام شده و با توجه به همه اون سرکوب‌هایی که در ایران در مورد رسانه و اطلاع رسانی برقرار هست، مردم میبینن و ماهیت اینها رو شناختن و به نظر من که این اقدام حکومت هم راه به جایی نمیبره.
دادستان کل کشور در ادامه صحبتاش به بدحجابی در کشور اشاره کرده و گفته بدحجابی در به خصوص شهر قم از دغدغه‌های اصلی قوه قضاییه است، اما ادامه داده که برخورد قوه قضاییه در مرحله آخر بوده و اقدامات فرهنگی مقدم بر هر گونه فعالیت. ما شاهد این بودیم که در مورد گشت ارشاد هم میگفتن در واقع اقدام فرهنگی داره صورت میگیره و همین اقدام فرهنگی بودش که بر اثرش مهسا امینی جان داد بر اثر ضرب و شتم. پس واقعا به نظر شما وقتی یک مقامی در حکومت جمهوری اسلامی صحبت از اقدام فرهنگی میکنه آیا میشه بهش اعتماد کرد؟
بنده حقوقدان نیستم، اما تا جایی که اطلاع دارم علم حقوق یک چیز هست و مسئله اسلام و شرعیات یک مسئله دیگه هست. در طول دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی این دوتا رو با هم تلفیق کرده و یک چیز مبهم رو ایجاد کرده. بابت همین تمام اون مفاهیمی هم که به کار می‌برند مفاهیم مبهمی هست. جمهوری اسلامی قاعده‌ای در بسم خودش داره به نام قاعده امر به معروف و نهی از منکر که اجازه میده تمام نیروهای خودش با توسل به همین قاعده در حریم شخصی مردم، در خصوصی‌ترین مواضع زندگی مردم دخالت کنند. و چون یک رویه علمی و حقوقی نداره این حکومت، منظورش از وضعیت فرهنگی همون عمل به دستورات متحجرانه شرعی هست که مد نظر خودشون هست و منظورشون اساسا از فرهنگ همون چیزیه که مد نظر خودشون هست و اون هم در دنیای امروز جز با سرکوب، جز با زور اعمال نمیشه. و مردمی که امروز به حقوق خودشون آگاه شدن، زنانی که امروز حقوق خودشون رو مطالبه میکنن، مشخصا تن به همچین مسئله‌ای نمیدن. از طرف دیگه برخورد فرهنگی ما در قم شاهد بودیم که چند روز پیش یک خانومی بدون حجاب اجباری وارد بانک شده و نه تنها رئیس اون بانک رو اخراج کردن، بلکه اون خانم از خدمات اجتماعی محروم کردن. اینها یک وجه دیگه شون که حالا به قولی میگن قوه قضاییه دخالت نمیکنن، از طریق دستگاه‌های دیگه شون و نهادهای امنیتی سعی میکنن که هر شهروندی که از دستورات حکومت تخطی میکنه و نافرمانی میکنه، سعی میکنن به نوعی با محروم کردن از خدمات اجتماعی یا در سطح بالاتر با بازداشت، شکنجه و حتی کشتار یک جوری اون شهروندان رو باز بدارن و اجازه ندن که جامعه اون مطالبات خودش رو مطرح کنه.
گفتگویی بود با جواد توللی. مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری ایران با تمجید از قانون اساسی این حکومت احتمال تجدید نظر یا اعمال تغییراتی در اون را رد کردند. حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در گفتگویی با مهدی طاهباز از رادیو فردا درباره این اظهار نظرها و خواسته های تغییر قانون اساسی از سوی معترضان به رادیو فردا چنین میگوید:
در این که تغییر ناپذیر این قانون اساسی بر حسب اون چی که در اون نوشته شده شکی نیست، برای این که حتی رفراندوم قانون اساسی اصولی رو که مادام العمری و تا موقع تا ظهور امام زمان باید ثابت باشه تعریف کرده، مانند ابتناع همه قوانین به اصول شریعت، اصل ولایت فقیه و عرض به خدمتتون که اختیارات شورای نگهبان و از این قبیل. و بنابراین تغییر نمی کنه، ولی اینکه مترقی است این درجه فهم و شعور آقای رئیسی رو نشون میده که اگر این قانون اساسی مترقی بود چنین دستگاه جباری نمیتوانست سوار بر قانون اساسی مردم ایران رو بکشه، از بین ببره، این همه اموال مردم رو در حقیقت اینها از طرق مافیایی و رانتی حیف و میل بکنن و به هیچ کس هم جوابگو نباشن. بنابراین این فقط نشون میده که ایشون اصولا فهمی از عملکرد یک قانون اساسی نداره. ولی این قانون اساسی قابل تغییر نیست، حتی با رفراندوم هم نمیشه. این قانون اساسی باید کنار گذاشته بشه و مردم هم میخواهند که این قانون اساسی کنار گذاشته بشه و به جایش یک قانون اساسی سکولار و دموکرات سرنوشت آینده ایران رو در حقیقت از لحاظ اداره مملکت رقم بزن.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته که راه حل مشکلات تغییر قانون اساسی نیست، در حالیه که برخی بحث به راه افتادن رفراندوم رو هم مطرح کردن، شما هم بهش اشاره کردین. باز هم در این حال شعارهای معترضان در خیابان این هست که اصلاح قانون اساسی رو مطرح نکردن و خواهان تغییر رژیم بودن. با همه اینها آیا کوچکترین نشانه ای از تمایل حاکمیت برای تغییرات در قانون اساسی یا این بحث رفراندومی که مطرح شده دیده میشه؟
بله، ببینید اینا مشغول دعوای داخلی خودشونن. هنوز درجه فهم و شعور وقتی حتی بولتنهای مخفی اینها رو میخونی به این نرسیده که اصل کیان این حکومت از طرف مردم در حقیقت در خطر نقص است و مردم اگر بتوانند همین فردا اینا رو کنار میگذارند و این فقط یک نیروی سرکوبه که اینا رو حفظ کرده. ولی اینا مشغول جنگ اصلاح طلب و اصولگرا هستند و فکر میکنم که این اصلاح طلب ها هستند که دنبال رفراندوم و اصلاحات در قانون اساسی و از این حرف ها هستند و جامعه بزرگ ایران رو نمیبینند که در ماه سومی است که میگوید که ما این نظام رو نمیخوایم و در این راه هم این همه کشته و افرادی رو که در زندان هستند داده و همچنان پافشارانه خواست خودش رو مجددا مطرح میکنه.
اشاره کردین آقای شریعت‌مداری که در ماه سوم اعتراضات هستیم، اعتراضاتی که ابعاد بسیار گسترده و متنوعی داشته، فراز و فرودهای مختلفی هم داشته، یک روز در خیابان بوده، یک روز در دانشگاه بوده، یک روز در مدرسه بوده. تحلیلتون چه هست از کوتاه و بلند مدت آینده این اعتراضات و خواستی که مردم دارن و برخوردی که جمهوری اسلامی با معترضان میکنه؟
بله، اون چه که در جریان یک انقلاب اجتماعی فراطبقاتی است که بعد فرهنگیش هم بسیار قوی است و در حقیقت زنان و جوانان یک نوعی در این بنبست سنت و مدرنیته مدرنیته رو انتخاب کردن و پدر و مادرانشون هم با اونها همراهی میکنن. این انقلاب نمودش در اعتراضات و اعتصابات هست، ولی علاوه بر اون مفاهیم نوعی و فلسفه نوعی رو تولید کرده، زن زندگی و آزادی، نگرش جدیدی به عالمیان و آدمیان داره و بنابراین از لحاظ عملی هم توانسته همه گروه های در حاشیه رو به مد بکشاند و کردها، بلوچها، آذریها، ترکها، عربها همه با یک صدایی و همه مردم و اتحاد بر قول مفهوم ایران در حقیقت در این انقلاب شرکت کردن. بنابراین این رو نمیشه یک اعتراض ساده گفت. اعتراض ها معمولا برای تغییر شرایط در داخل این نظامه، در داخل این نظامه، اینا میخوان اصل این نظام نباشه.
گفتگوی بود با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
هنر مقاومت، گفتگو با فعالان دانشجویی و پژوهشگران سیاسی و حقوق بشری، عنوان همایشی در آکادمی هنرهای رسانه‌ای در شهر کلن آلمان است که از روز شنبه آغاز شد. درباره این همایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در کنار تجمعها و راهپیمایی‌ها در حمایت از جنبش مردمی زن، زندگی، آزادی در شهرهای آلمان، از شنبه این هفته حرکت دیگری نیز با هدفی مشابه به صورت همایشی در آکادمی و یا دانشگاه هنرهای رسانه‌ای شهر کلن شکل گرفته. این گرد همایی دو روزه در برگیرنده دو برنامه، یکی به زبان فارسی و دیگری به انگلیسی است. برنامه نخست در روز شنبه در دو میزه گرد به مباحثی از جمله حقوق بشر و نقض دائمی آن از سوی جمهوری اسلامی پرداخت. برنامه دوم هم که به زبان انگلیسی است، امروز یک شنبه علاوه بر مباحث سیاسی و چگونگی گذر از حکومت‌های توتالیتر و یا تمامیت‌خواه، چندین برنامه هنری را هم در دستور کار دارد که در این باره اوستا رکن‌آبادی، برنامه گذار این همایش، اینطور به رادیو فردا گفته.
برنامه شب هنر هست، 28 اپیزود داره برنامه‌مون، با هنرمندان متفاوت از پرفورمنس، اینستالیشن، در واقع موسیقی، کارهای ویژوال آرت و بسیار دیگر استفاده کردیم. تمام هنرمندانی که در حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی و جنبش اعتراضی ایران دارن کار میکنن، تمام هنرمندانی که ما دعوت کردیم از این قشر هستن. این هنرمندان میان کارشون رو اجرا میکنن و ما یک کانتکستی به زبان انگلیسی برای مخاطب اینترنشنال یاد میکنیم که در ایران چه میگذره، تاریخ چه این اعتراضات و این مقاومت ها در حکومت توتالیتر ما چی بوده. بعداً این کلیپ ها هم منتشر میشن. در واقع ما به واسطه هنر داریم صدای اعتراض مردم ایران رو به گوش جامعه اینترنشنال میرسونیم، و یا حداقل هدف ما این هست که این کار رو بکنیم.
آقای رکن‌آبادی، آیا خود شما هم سخنرانی خواهید داشت؟
من در شب دوم، شب اول رو به عنوان برنامه گذار کار میکنم و میخوام تاکید بکنم که من برنامه گذار هستم و تیم ما یه تیم 35 نفره و یا حتی بیشتر هست که ما داریم با هم کار میکنیم. کارگردان تلویزیونی داریم، هنرمندان مختلف هستن، اینترویو و مصاحبه هم خواهیم داشت با کسانی که از هنر خودشون استفاده کردن برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران و مردم خاورمیانه در حال حاضر به صورت کلی.
آقای رکن‌آبادی، موضوع سخن یعنی خودتون چه هست؟
بعد از اینکه تمام دوستانمون اومدن و مباحث مختلف رو مطرح کردن، بحثی که من و دوست دیگرمون خواهیم داشت این هست که برای ایرانی هایی که در خارج از ایران هستن فضا چگونه هست و چرا لازمه که غیر ایرانی ها هم به این جنبش اهمیت بدن، خبرهاشو منتشر بکنن، از حکومت خودشون بخوان که با جمهوری اسلامی همکاری نکنه، جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، سپاه پاسداران رو تحریم بکنه. و ما راهکارهای عملی یک تیمی داریم به نام فالو آپ اکشن، این تیم فقط دنبال راه حل های عملی بوده برای اینکه ما از مردم بخوایم که چگونه، از دولت هاشون بخوایم که با جمهوری اسلامی کار نکنن، از مردم بخوایم که راهکارهای عملی رو پیگیری بکنن. خبر زندانی های سیاسی ایران منتشر بشه، خبر هنرمندهای زندانی ایران منتشر بشه، خبر شهدای این جنبش منتشر بشه، و هدف اصلی ما در واقع فقط همین هست.
علاوه بر آقای رکن‌آبادی، برنامه گذار همایش هنر مقاومت در آکادمی هنرهای رسانه‌ای شهر کلن، شهرام میرزایی، یکی از اعضای تیم مدیریت این گرد همایی، هم اینطور به رادیو فردا گفته.
بیشتر تاکیدمون اینه که با این ارتباط ما با جامعه آلمان تو دانشگاه‌ها باعث میشه که مسئله ایران یه مسئله زاویه یا کناری نباشه، یه مسئله اصلی باشه، و بیشتر تاکید بر فشار رو جمهوری اسلامی و نهادهای بین‌المللی و روابط اقتصادی جمهوری اسلامی باشه. به نظر من این کارها تو مجامع آلمانی یا اروپایی باعث میشه که جامعه آلمانی و جامعه اروپایی ذهنش همیشه درگیر این مسائل بشه و این مسائل به راحتی فراموش نکنه. این بیشترین چیزی که ما میخواییم با حضورهای در مجامع هنری یا دانشگاهی انجام بدیم.
در همایش هنر مقاومت، موسیقی ایرانی هم جاری بود و در پایان هر میزه گرد مجید کاظمی، آهنگساز، نوازنده و خواننده ساکن آلمان، قطعاتی اجرا میکرد. آکادمی هنرهای رسانه‌ای شهر کل نیز از این گرد همایی دو روزه حمایت مالی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.